گرمم یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مردم غیور و شریف و صبور ایران زمین. سلام بر شمایی که رادیو معارف رو میشنوید و در جای جای میهن اسلامی مهمان لحظات شما هستیم. امروز شنبه 8 فروردین ماه 1405 هجری خورشیدی برابر است با 8 شوال 1447 هجری قمری و 28 مارس 2026 میلادی است که در کنارتون هستیم انشاءالله در ساعات آینده. درود بر شما ملت شریف و غیور ایران زمین که در این شبها و روزهایی که درگیر جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی هستیم خیابانها رو خالی نمیگذارید و همونطوری که نیروهای مسلح گفتند شما خیابانها رو دارید و اونها میدانها رو. برقرار باد میهن و برفراز و در اهتزاز باد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.
نام تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دل ایران. ایران هرچه دارم از تو دارم، از ساری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. ای خاک اجدادی من، غم و شادی من، تویی تو ای عشق جانانه من، کهن خانه من، تویی تو. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دل ایران. ایران هرچه دارم از تو دارم، از خاری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دل ایران.
درود بر شما ایرانیان سرافراز که دارید رادیو معارف رو میشنوید، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و همینطور از پایگاه اینترنتی ایران صدا بدون مرز دارید رادیو معارف رو میشنوید. در این لحظه برنامه برکرانه بهار رو بشنوید.
یا تو آینه این روز خوشبخت، قشنگی های دنیا رو ببینیم، بهار آسمونی های خاک و طلوع صبح دریا رو ببینیم.
بر کرانه بهار،
تفسیر سوره مبارکه روم.
وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خوابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلك تخرجون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون و له من في السماوات والارض كل له قانتون و هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده و هو اهون عليه و له المثل الاعلى في السماوات والارض و هو العزيز الحكيم. در این چند آیه بسیار از موجودات را خدای سبحان به عنوان آیه الهی مطرح میکنند. در جریان آیه دو مبحث بود که گاهی هر دو مبحث یک جا ذکر میشد، گاهی هم به طور متفرق. مبحث اول این بود که آیه گاهی اعتباری است و گاهی تکوینی، آیات تکوینی هم گاهی مقطعی هم گاهی دائمی. آیات اعتباری همین علامت ها و نشان هایی که هر کشوری، هر ملت و نهلتی برای خود داره، پرچم هر ملت، فلز هایی که رو دوش ارتشی هاست، درجاتی که برای صاحب منصب مشخص می شود، اینها آیات و علامت های اعتباری است. آیات تکوینی این است که یک چمن آیات آب است. اگر یک چای سبز بود نشانه آن است که آب هست، یا دود آیت و علامت آتش است. اما این آیت ها مقطعی هست، یعنی چمن مادامی که سبز است پژمرده نشد، به خاک تبدیل نشد، این نشان آب است. هم وقتی تبدیل شد به خاک دیگه نشان آب نیست. یا دود مادامی که به هوا مبدل نشد نشان آتش است، اما وقتی به هوا مبدل شد علامت آتش نیست. اشیایی که آیات الهی هم نه سنخ آیت های اعتباری هم نه سنخ آیت های تکوینی مقطعی هم، برای این که هر شئی در هر حال و زمان و زمینی که باشد نشانه قدرت خداست. این یه مبحث بود. مبحث دیگر این که آیت بودن برای اشیا چهار صورت فرض می شود که سه صورتش ناسباب است، یک صورتش حق. ما چهار تا قضیه داریم که سه قضیهش درست نیست، یک قضیهش درسته. وقتی میگیم عرض آیت خداست، آسمان آیت خداست، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، شب آیت خداست، روز آیت خداست، این که میگیم اللیلو آیتون، النهارو آیتون، الارضو آیتون، این از سنخ حمل عرض غریب بر موضوع نیست، نظیر زیدون قائمون نیست که عرض غریب باشد. آیت بودن برای زمین نظیر قیام زید نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، میشه عرض غریب. این الارضو آیت الله، همونطوری که زیدون قائمه، این قضیه کاذب است. آیت بودن برای زمین از سنخ زوجیت اربعه نیست که عرض لازم باشد. اگر گفتیم الارضو آیت الحق، نظیر الاربعه و زوجتون نیست که عرض لازم باشد، زیرا عرض هرچند لازم باشد در مقام معروض نیست، در رتبه معروض نیست، خارج از ذات معروض است و به ذات معروض متکی است. آیت بودن برای زمین خارج از ذات او نیست. سوم، اگر گفتیم الارضو آیت الحق، آیت الله، نظیر الانسان و ناطقون، از این قبیل هم نیست، این قضیه کاذب است، زیرا ناطق ذاتی انسان هست، اما ذاتی ماهیت اوست، ذاتی هویت او. ماهیت انسان که تابع هستی اوست، این یه حیوانیتی دارد و یک نفس ناطقی دارد که مذوب ناطقون یاد می شود. اگر گفتیم الارض آیت الحق، از سنخ زید ناطقون نیست، زیرا ناطق ذاتی انسان است که انسان ماهیت است، اما هویت او، هستی او که اصل است،
و ماهیت او تابع آن است، در اونجا سخن از حیوانیت و ناطقیت نیست، هستین حیوان است ناطق. بنابراین اون چه که اصل است برای انسان، اون هویت و هستی است که خدا عطا میکند، اونگاه از حدود این هستی ما ماهیت انتظام میکنیم. چهارمین قضیه این است که اگر گفتیم الارضو آیت الحق، مثل این گفتیم زیدون موجودون، هویت زید اصل است، ماهیت او تابه او، بعد از ماهیت اعراض ذاتی او، بعد از اعراض ذاتی اعراض مفارق. پس کل جهان آیت حق هم، یعنی هویتی جز نشان الهی ندارد. چرا این قضیه چهارم صادق است و اون سه قضیه ناصواب؟ برای اینکه اگر هویت اشیا آیت و علامت حق نباشد، معلوم میشود که اشیا در هویتشون خدا رو نشون نمیده. اون وقت نشانه خدا بودن خارج از هویت ایناست. اگر چیزی در مقام هویت خدا نما نبود، آیت حق نبود، میشه مستقل، چیزی رو نشون نمیده. وقتی چیزی رو نشون نداد مستقل شد، دیگه میشه شریک الباری معاذ الله. لذا هیچ چیز در عالم فرض نمیشود مگر اینکه آیت حق است و حمل آیت بر او از سنخ حمل هویت بر اوست، نه حمل ماهیت. بهترین تعبیر همون عبارت نورانی امام رضا سلام الله علیه است که مرحوم صدو او را در کتاب توحید صدو نقل کرده. وقتی اون متکلم سوال میکند که آیا خدا در خلق است یا خلق در خدا، فرمود هیچ کدام. عرض کرد وقتی خدا در خلق نیست، خلق در خدا نیست، از کجا ما خدا را بشناسیم؟ فرمود شما صور مرآتیه را که میبینید، صورت خودتون تو آینه میبینید، این صورت مرآتی شما را نشون میده. شما تو آینه هستی یا آینه تو شما؟ نه شما تو آینه هستی، نه آینه تو شما، ولی صورت مرآتی آیت شماست. نه خدا در خلق است، نه خلق در خدا، ولی هویت اشیا خدا نماست. خب همه ما همین طوریم دیگه. اگر کسی خود را به عنوان صورت مرآتی شناخت، این من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون این صورت مرآتیه قبل از اینکه خودش را بشناسد اون شاخص را میشناسد. این طور نیست یه چیزی تو آینه باشه ما بعد او رو نگاه کنیم. اگر ما نباشیم هیچ چیزی تو آینه نیست، یه شیشه ایست پشتش جیوه. ما وقتی در برابر آینه قرار میگیریم، این نور میتابه به سطح آینه، این سطح شفاف نور رو بر میگردونه به یک شیعی، ما اون شیع رو در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم تو آینه است. بنابراین اگر کسی خود را بشناسه، یقینا خدا را شناخت بدون تردید. خود را با علم شهودی بشناسه، نه به علم حصولی. اگر با علم شهودی خودش شناخت، کل جهان برای او میشه آیه. لذا آسمان آیات اوست، زمین آیات اوست، خواب آیات اوست، کسب آیات اوست، چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیت هست. خب مسئله بیداری از مسئله خواب سنگین تر است. اوحدی از انسان‌هایی رو هم آیت الهی میدونند، در باران کار میکنند. حضرت طبق نقل مرحوم کلینی فرمود به این که انبیای اولی به این بشرا گفتن اون چرا به شما در عالم رؤیا میبینید، این نمونه هایی از چیزهاییست که ما به شما میگیم که میگیم بعد از مرگ خبری هست. این روایت روزه کافی رو مرحوم فیض رضوان الله تو وافی نقل کرده. خب مسئله بیداری، این روایتی که از بودی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، الناس نیامون ازا ماتون تبهو، این از بهترین رهاوت های اخلاقی ماست. فرود غالب مردم خوابند، وقتی مردن بیدار میشن. ما در خواب یه حالتهایی داریم، رؤیاهایی داریم و خیال بکنیم باغ و بوستانی هست به ما دادن، در دست ما هست، ولی وقتی بیدار شدیم میبینیم دست ما خالیه، چیزی نداریم، همه اونها رو گذاشتیم تو عالم خودش آمدیم. خیلی ها هستن که وقتی مردن میبینن چیزی در دستشون نیست، تازه بیدار میشن. عمری تلاش و کوشش کردن، حالا فرق نمی کند یا مال یا علمی که به همراه انسان نمی آید. اون علمی که به همراه انسان می آید که در یقظه و نوم یکسان است، اما این علوم رایج که ابزار کار است، این همراه انسان نمی آید. چون همراه انسان نمی آید، انسان همین که مرد ببیند که بسیاری از مسائل از ذهنش رفته است و در متوان مدت یه خوابی بود که حالا بیدار شده. نه اهل و فرزند و مال در دست اوست، نه تصور و تصدیق در ذهن او. الناسون نیامون ازاماتون تبهو، یه چیزهایی هم هست که مال اون عالم است، اگر کسی فراهم کرد و همراه انسان می آید. اون عمل صالح است که وجود بارگ پیغمبر به اون وقتی که آمدن فرمود یک کسی هست که با شما هست، شما مرده اید، او زنده است، او با شما هست در غرب. فین کان کریمن اکرمکه و این کان لعیمن اسلمکه و مانند. خب پس همونطوری که خواب آیت حق است، بیداری هم آیت حق است، لیل آیت حق است، نهار هم آیت حق است. این آیت بودن خواب را ذکر فرمود چون بسیار افراد یا همه خواب را درک میکنند. اما بیداری، انسان چیون بیدار میشه؟ چقدر این روح از بدن فاصله میگیره و چجور دوباره برمیگرده؟ چون فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا هر شب متوفی شماست، شما هر شب متوفایی و وفات میکنید و نفوت. حالا که میخواد بیدار بشید، این روح کجاست؟ چگونه تعلق بگیره؟ تعلق تدبیری یعنی چی؟ اگر کسی این مهمترین مسئله را که معرفت نفس است بشناسه، خیلی از مسائل برای او حل است. مشابه این تعبیرات سگانی که در سوره بارک نحل بود، در سوره بارک رد هم هست که اونجا هم بحثش گذشت. در سوره مبارکه رد آیه 2 فرمود یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. در آیه 3 فرمود هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی. در زیر آیه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه 4 فرمود فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب. بعد در زیرش فرمود این نفیزانه که لآیات لقوم یعقلون. در اصل خلقت تفکر راه دارد، در مسائل خانوادگی تفکر راه دارد، در حلال و حرام الهی تفکر راه دارد. این چه نیست که اینها متباین باشن که تفکر مخصوص یه شیء باشه، تعقل مخصوص به شیء دیگه باشه. البته تعقل برتر از تفکر است و سمع مال جاییست که انسان کمتر رای فکر از خودش یا تا تعقل از خودش دارد. سمع هم دو قسم است، یه انسان تو درس و بحث شرکت می کند، احکام الهی را، دستورات الهی را، آیات الهی را می شنود، تجزیه و تحلیل می کند. این سمع بالاذان است، این هم نافع است. یه وقتی سمع قلب است، با دل می شنود. دل همون طوری که می فهمد با علم حصولی که از او به عقل نظر یاد می شود، خیلی از چیزها را با علم شهودی می فهمد و می بیند. در سوره مبارک حج گذشت که فرمود بعضی ها چشم دلشون کوره، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اون چشم دل، اون خود قلبشون کور است. اگر قلب بصری دارد، قلب سمع هم دارد. فرمود ما قلبشون رو مطبوع کردیم، طبع کردیم. چون طبع کردیم مطبوع شد، چاپ شد، لذا فهم لا یفقهون. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 این بود، فرمود که لهم قلوب لا یفقهون بها. اینجا با اینکه فقاهت را به قلب نسبت داد، در بخش‌های دیگر قرآن فرمود نتبه و علا قلوبهم فهم لا یسمعون، برای میشه دل هم گاهی میشنود. ما در عالم رویا اگر چیزی را شنیدیم با گوش دل شنیدیم، اگر چیزی را دیدیم با چشم دل دیدیم. رویای صادقه این طور دیگه. حالا رویای کاذبه و مثال متصل دیگران حساب جدایی دارد، ولی رویای صادقه که بالاخره هر کسی از ما در مدت عمر یا دیدیم یا تجربه کردیم یا از دیگران شنیدیم همینطوره. در آیه 179 سوره مبارکه اعراف فرمود که لهم قلوب لا یفقهون بها. با این که فقاهت را به دل اسناد داد، در آیه دیگر سمع را به دل اسناد داد. و لهم اعین لا یبصرون بها. اینا چشم دارن، اهل نظر هستن، اما اهل بصر نیستن. میدونید بصر غیر از نظر است، بصیره غیر از عین است. تو کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید ما دو تا دیه داریم. یه وقت از کسی گوش کسی را از بین میبره، دیه اوزان مشخصه. یه وقتی کاری به گوش نداره، سامعه او را، نیروی شنوایی او را از بین بره، نیروی سامعه از بین بره، این میشه کر، ولی گوشش کاری به نداره، یعنی این شبکه گوش کار نداره. این یه دیه مشخص داره، دیه اطلاف سامعه چیزیست، دیه اطلاف اوزان چیزی دیگر است. و ها کذاف العین، گاهی چشم کسی را آسیب می رساند، دیه خاص دارد. یه وقت است نه، به چشم کسی آسیب نمی رساند، نیروی بینایی کسی را می گیرد، این دیه مخصوص دارد. اطلاف ابصار دیه دارد، دیه جدا. اطلاف عین دیه دارد، دیه جدا. این چهار مطلبی که در فقه آمده، دیه عین غیر از دیه باصر است، دیه عضون غیر از دیه سامع است، معلوم می شود که اون کار نافع را گوش باید انجام بدهد. فهمو گوش دارن اما کار نافع انجام نمیدن، چشم دارن اما کار نافع انجام نمیدن. لهم اعینون اما لا یبصرون بها، نه لا ینظرونه، نگاه میکنن ولی نمیفهمن. تو آیات دیگر هست که همین کفار و اینها تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. اینا اهل نظرن نه اهل بصر. اینا تو رو نگاه میکنن ولی نمیبینن که تو دارای مقام نبوتی. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگاه میکنن اونطور که در دیگر رو میبینن، اونطور که افراد دیگر رو میبینن، اما اهل بصر نیستن. در این کلمه فرمود به این که لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. الایک کالانعام، خب انعام اهل بصر که نیست، اهل نظر دیگه. این همه علف میبینه و میخوره بعد میره آخرش، همین دیگه. درک کنه که این علف علف آفرینی داره در مثال ذالک، این نیست. در همون سوره مبارکه اعراف بخشایی هم فرمود به این که اینها غافلند، بسیار از آیات که ما به اینها نشون میدیم و اهل غفلتند. آیه 100 سوره مبارکه اعراف این است: و نسمع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. پس گاهی فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، گاهی فرمود نسمع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. در درون ما یه باصره هست، یه سامعه هست، یه ناطقه هست. تو عالم رویا کسی حرف میزند با زبان دل حرف میزند، نه با زبان دهن. دهن که بسته است، با گوش دل میشنود نه با گوش سر، با چشم دل میبیند نه با چشم سر. در بعض از موارد که تعقل عادی راه ندارد، تفکر عادی راه ندارد، مسئله سمع را مطرح میکند که مستحضرید، سمع در مقابل عقل است، عقل در مقابل سمع است، نه عقل در مقابل شر. شر مقابل ندارد، چیزی مقابل شر نیست که ما بگیم این مطلب عقلیست یا شرعی. عقل کشف می کند که در شریعت چه چیز آمده، نه معاذالله عقل در مقابل وحی باشد، عقل در مقابل شر باشد. این تعبیر تعبیر نارواست که بگیم عقلیست یا شرعی، باید بگیم عقلیست یا نقلی، عقلیست یا سمعی. خب حالا اگر چنین که به این قسمت خلقت رسیدیم که فرمود خدای سبحان همه چیز را ایجاد کرده به شما را دوباره برمیگرداند، این تعبیر در جای دیگه هست و مشکل هم به همراه نیست. اما خصوص آیه 27 محل بحث سؤال آفرینه و این است که فرمود و به اهون و علی، در باره خدای سبحان نمیشه گفت که یه چیزی برای خدا آسان است یه چیزی برای خدا آسان تر. این اهون و علیه چیه؟ وجوه فراوانی مفسران ذکر کردن که بخشی از این وجود در بحثی دیروز گذشت. یکی از اون وجوهی که میتواند تا حدی قانع کننده باشد این است که قرآن وقتی خلقت الهی رو ذکر میفرماید میفرماید افعینا بالخلق الاول، ما کل این نظام رو که آفریدیم که خسته نشدیم، که بار دیگر هم میشه همین کار رو کرد و خستگی در کار نیست. لیکن شما در معرفت خدای سبحان باید بدانی که لله المثل الاعلا، یعنی وصف اعلا مال خداست. در ذهن این مثل اعلا ملاحظه فرمود روایاتی تو کنز الدقایق و کتاب های دیگه است که بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. خب این تطبیق از هر کمالی که باشد مصداق کامل این کمال خود ائمه علیهم السلام. مثل اعلا بودن یعنی هر وصفی را که شما بخواهید برای خدای سبحان ثابت بکنید باید این دو مطلب را در نظر داشته باشید. وصف نقص برای خدا نیست، وصف کمال هم برای خدا نیست. خدا هم سبوح است هم قدوس. سبوح عن النقص است، قدوس عن الکمال. بیان ذالک این است که وصف هایی که شما بررسی میکنید و تقسیم میکنید، وصف یا نقص است یا کمال، یکی جهل است یکی علم یکی عجز است یکی قدرت یکی ظلم است یکی عرب مانندان. صفات نقص که خدای سبحان مسبح است و منزه است صفات نقص است. یک کمال هم اون کمالی که انسان ها درک میکنن یا ملائکه درک میکنن یک کمال محدودیه، چون خودشون محدودن. هرگز ما کمال نامحدود رو درک نمی کنیم. این که میگیم نامحدود یا غیر متناهی، این نامحدود به حمل اولیست، محدود به حمل شایع است. ما اون قدرت رو نداریم که نامتناهی رو درک کنیم، چون یه موجود محدود هستیم. این کلمه نامتناهی که میگیم، این کلمه نامحدود که میگیم، این به حمل اولی نامحدود و نامتناهی است، به حمل شایع صورت ذهنی است. همین فرقه که برهم آخوند تو کفایه ذکر کرده. شما الان میدید کلمه فرد، این لفظ فرد یه مفهومی دارد. این مفهوم فرد به حمل اولی فرد است، ولی به حمل شایع کلی است و مصادیق زیاد دارد. خود شخص به حمل اولی شخص است، به حمل شایع کلی است. برای اینکه این همه اشخاصی که تو عالم هستن همشون مصداق شخصن دیگه. خود جزئی به حمل اولی جزئی است، به حمل شایع کلی است. برای اینکه همه این افراد بگیم جزئیون جزئیون زید جزئیون امر جزئیون بعد جزئیون. ما یه چیزی که غیر متناهی باشه به حمل شایع نخواهیم داشت. مفهوم غیر متناهی صورت ذهنی است در ذهن ما در قبال ده ها مفهوم دیگر. مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم شجره، غیر از مفهوم انسانه، غیر از مفهوم حجره. مفهوم غیر متناهی هیچ چیز رو شامل نمیشه. مفهوم غیر متناهی شامل مفهوم شجر و حجر اینا نمیشه. این به حمل اولی غیر متناهی است، به حمل شایع متناهی است. یه مفهومی صورت ذهنی دارد در گوشه ذهن ما آرامیده است. انسان اون قدرت را ندارد که کمال نامتناهی را درک بکند. لذا فرشته ها عرض کردن خدایا هم تو را تسبیح میکنیم از هر نقص، هم تو را تقدیس میکنیم از کمالی که غیر تو دارن، چون کمال هایی که غیر تو دارن نه ذاتیست و نه نامتناهی. کمالی که تو داری هم ذاتیست هم نامتناهی. نحنو نسبهو به حمدک و نقدس لک. این سبوهن قدوسن ناظر به این دو مطلبه، سبوهن عن النقص، قدوسن عن الکمال المحدود. میشه کمال نامتناهی، از کمال نامتناهی به عنوان المثل الاعلا یاد شده است. تو